بهتر. خصوصا من اول راجع به ازدواج رو عرض میکنم، بعد راجع به شغل هم همینطور خواهیم گفت. میبینید ما گاهی اوقات یک تصویر از خوشبختی، از موفقیت، از ازدواج، از کار، از همه آینده زندگیمون، ما یه تک تصویری برای خودمون فراهم میکنیم و برای فرزندانمون، و اگر این اون تصویر حاصل شد
بله،
که خب ما خوشبختیم، حالا البته اونم بعدن داستان ها داره، ولی حالا همین هست. و اگر ذره متفاوت شد داستان، دیگه ما انگار گزینه دیگه ای نداریم، ما یه دنیای پیش چشممون هست، همه جاش سیاهه، چون من تصویر دیگه ای جایش پیدا نکردم. یه تصویر خوشبختی داریم، اگه به اون رسیدم و بر اون منطبق شدم من خوشبخت میشم، در غیر این صورت در تمام احتمالات دیگه احساس میکنم، احساس نگرانی میکنم، احساس میکنم که یه جور سرخوردگی، یه است به قول فرمایش این مادر عزیز، به در بسته احساس میکنم خوردم خودم و فرزندم. خب من عرضم این هست که ما احتمالات پیش رو رو در نظر داشته باشیم. همه ما دوست داریم فرزندانمون تشکیل خانواده بدن در زمان مناسب خودش، ازدواج خوبی داشته باشن و در اون موفق بشند و فرزندانی بیارند و این مسیر ادامه پیدا کنه. اما فرض بفرمایید به هر علتی این شرایط فراهم نشد. خب این فرد بالاخره اون فردی که به نظر ما میرسه متناسب با دختر ما میتونسته شرایط زندگی خانوادگی با دخترم داشته، اون پیدا نشد، یا اگه پیدا شد دختر ما مثلا جواب منفی داد به هر علتی، یا سختگیری کرد یا نکرد، معقول بوده مثلا اون تفاوتایی که احساس میکرده. به هر حال این یکی از امکانات احتمالهای پیش روی ماست. ما کماکان هم این دختر خانم جوان هستن و آرزو داریم ازدواج بسیار خوبی به زودی داشته باشن، اما کلا دارم عرض میکنم به هر حال یکی از احتمالهای پیش روی فرزند من این هستش که ممکنه ازدواج به شرایطش براش ایجاد نشه. اصلا بعضی از عزیزانی که با ما تماس میگیرن ممکن هست مثلا مشکلی، بیماری، چیزی برای فرد اصلا ایجاد بشه که نتونه ازدواج بکنه. حالا آیا باید دنیا برای فرزند من و من به پایان برسه؟ آیا من احساس کنم دیگه همه درها به روی ما بسته است؟ نه، واقعا خدا ما رو اینطور خلق نکرده. ما از کودکی هم باید این کارو بکنیم. ما به هر حال، من نمیگم که ما بخوایم تصویر ازدواج نکردن رو پررنگ کنیم پیش بچه‌ام، ولی چون این احتمال هم وجود داره و حتی وقتی بچه ما ازدواج کرد، یه تصویری از این که بالاخره ممکنه این زندگی یه مشکلی، مشکلاتی، چالش‌هایی، اختلافاتی درش ایجاد بشه، این هم باید پیش روی فرزند ما باشه. این تک تصویری که خیلی اوقات بچه‌های ما اسیر این تک تصویرهای کلیشه‌ای میشن، من ازدواج میکنم با یه آدمی که این شکلی و این مدرکی و این کاره و اینقدر پول و توی خونه این شکلی و اونجوری و اینا زندگی میکنم، دوتا بچه میارم که اولیش دختره و اینجوریه و اینجوریه، دومیش پسره و اونجوری و اونجوریه، اینا تصویر آینده خوشبختی منه و اگه هر کدوم اینا مخدوش شد من بدبخت شدم. خب این واقعا به نظرم میرسه که مناسب نیست. آینده نگری به ما اینجا چه کمکی میکنه؟ آینده نگری به ما میگه تصویرهای بدیل رو خلق کن، جایگزین ایجاد کن. خدا خیلی درها رو به روی انسانها باز میگذاره، ما خودمون باید بریم به سمتش و دستگیر در رو پایین بکشیم، یعنی این دنیا رو به رو خودمون باز کنیم، در جدیدی رو باز کنیم، دریچه جدیدی رو باز کنیم، و این به نوع نگاه ما بستگی داره. یعنی ما فضای امید، نشاط و در واقع امکانهای جدید رو پیش روی دختر و پسرمون خلق کنیم، چه اون دختر خانومی که شاید ازدواج فعلا براش فراهم نشده، امکانهای جدیدی در آموزش مهارت‌ها، در شغل‌ها، در فعالیت‌های مؤثری در خانواده و خارج از خانواده. اصلا ممکنه این دختر خانوم قدرت در واقع خلق کارآفرینی یا یک اصلا هیته جدیدی رو داشته باشه، ولی وقتی فکر میکنه درها بسته است، خب واقعا این بابش بسته میشه که این خانم راه در پا در این راه ها بذاره. من کاملا از این مادر عزیز خواهش میکنم باب این گفتگو رو داخل خانواده با حضور مشاور جاهای دیگه باز کنن و درهای جدیدی از زندگی رو ایشون که مادر آگاهی هستن به روی فرزندانشون بگشاین. حتی اون آقا پسری که کارگیر نیورده، ببینید قاعده قاعدتا این آقا پسر تحصیلات خوبی داشته، مهندسی فرمودن و منتظر هست یک نوع شغل متناسب با تحصیلاتش همین الان براش فراهم بشه با حقوق مکفی و مزایای مکفی.
درست.
خب ممکنه این فراهم نشده باشه، بالاخره جامعه دچار مشکلات هست. باشه، یه هیته دیگه از فعالیت، شاید حقوق مزایش متفاوت باشه در ابتدا، شاید هیته از فعالیت و شغل رو باید خلق کنه این جوان عزیز و برای خودش باب جدیدی رو باز کنه در این فضا. ارزم این هست با یک تصویر ثابت راه آینده فرزندانمون رو مراقب باشیم که بسته نشه، بن‌بست نشه و مسدود نشه. راه ها بسیار است و خداوند توان جابجایی بین این راه های متعدد بر رسیدن به سعادت رو به ما انسان ها داده. فقط باید خودمون بهش باور داشته باشیم، توکل به خدا کنیم و در این راه قدم بگذاریم
انشاءالله. خب جناب آقای دکتر کوهی، ارتباط تجرد هدف در زندگی و اینکه ایستا شدن در هر برهه‌ای از زندگی چه آسیب‌هایی میتونه برای ما داشته باشه و از اون طرف تعریف کردن هدف در هر برهه‌ای از زندگی و رسیدن به اون هدف برای پویاتر شدن، برای موفقیت بیشتر، برای پیروز شدن در زندگی چه مزایایی میتونه برای ما داشته باشه و ارتباط این دو تعریف رو برای ما بفرمایید.
بله، همونطور که به خوب فرمودن، به قول معروف مؤمن بن‌بست نداره. یعنی اینجوری نیست که بگیم که خب حالا که فلان جا اتفاق نیفتاد دیگه پس راه همه بسته است، ما هیچ کار دیگه نمیتونیم بکنیم. نه، مؤمن بن‌بست نداره. یا در قرآن مثلا میفرماد که اگر در مکان زندگیتون، بالاخره تو وطن زندگی کردن خیلی خوبم هست، همه مطلوب همه هست، ولی اگر نمیگذارن توی وطنتون ایمان داشته باشید و به راه خودتون ادامه بدید، خب فتوهاجر، مهاجرت کنید، از اونجا برید به یه جای دیگه. مهاجرت حالا فیزیکی هست، مهاجرت فضایی، فضا هم هست، یعنی شرایط رو مثلا عوض کنید.
درست.
ما در این شرایط نتونستیم پیش بریم به هر دلیلی، حالا بالاخره محدودیت های زندگی وجود داره، قضا و قدری هست و شاید هم بعدن خوب بشه، یعنی امید هست که بعدن همین هم شاید باز بشه، ولی یه احتمال هم اون طرف هست. خب اگر این نشد آیا یعنی بن‌بست؟ نه، توی اون مسیر جدید خوشبختی خودتو تعریف کن. در همه مسیرها آدم میتونه صلاح و خیر خودش رو تعریف کنه و قابل تعریف، یعنی خدا ممکنه خیر شما رو در اون یک مسیر قرار داده باشه و تو اونجا میشه جستجو کرد و دنبال کرد، ولی خیر رو باید دنبال کرد، خیر رو باید جستجو کرد. نمیشه بگیم دست از کار میکشیم میشینیم بعد خودش برسه. نه، خودش نمیرسه، ولی در حالتهای مختلف باید بتونیم خیر خودمون رو جستجو بکنیم.
از هر دو بزرگوار ممنون و سپاسگزارم. شما عزیزان شنونده میتونید با راه‌های ارتباطی که بهتون میگم 329-10551 و دو پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 با ما در ارتباط باشید. یکی از شنوندگان عزیزمون که با روابط عمومی تماس گرفتن سوالی رو مطرح کردن در برنامه پرسمان خانواده که به اتفاق میشنویم.
با سلام خدمت استاد گرامی، اتفاقات بزرگی در جهان داره میفته که ممکنه تأثیرات بدی در ذهن فرزندان و خانواده هم بذاره. آیا ما باید با این تغییرات خودمون رو همراه کنیم یا باید با آن مقابله کنیم؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
خب سوال این برادر بزرگوارمون رو شنیدیم. جناب آقای کوهی، پاسخ شما رو دریافت میکنیم، بفرمایید.
بعد خدمت هست. بعد همونطور که فرمودن تغییرات بزرگی در حال اتفاق افتادن در سطح جهان هست و این تغییرات بزرگ میاد و زندگی رو هم تغییر میده. بعضی از اونها میتونه تأثیرات بدی هم داشته باشه، همطور که میتونه تأثیرات خوبی هم داشته باشه. در مقابل اینها ما باید چیکار بکنیم؟ همطور که عرض شد این سه گام رو باید طی بکنیم تا یک مواجهه بسیار فعال و خوب داشته باشیم. یک، تغییر رو اصلا بفهمیم و درکش کنیم و اون همون چیزی که هست رو ببینیم، نه خیلی بزرگ و نه خیلی کوچیک. نه بخوایم لهش کنیم بگیم نه هیچ اتفاقی نیفتاده همه چیز سر جاشه، نه اینکه بگیم که وای اصلا همه چیز عوض شده و ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. این دوتا رو باید بگذاریم کنار و تغییر رو همونجوری که هست ببینیمش. گام دوم این که به استقبال این تغییرات بریم، یعنی ایجاد آمادگی در خودمون بکنیم و بتونیم بفهمیم که در رابطه با اینا چه کاری میتونیم انجام بدیم. فضای مجازی داره میاد به سراغ زندگی های ما، یک ارتباطات جهانی داره میاد به سراغ ما، سبک زندگی عوض شده، سبک اشتغال عوض شده، یه جور دیگه ای باید اشتغال، مردم مثلا شاغل میشن و پول در میارن. خب همه اینها تغییراتیه که میتونه رخ بده. این تغییرات رو ببینیم چگونه میتونیم براش آماده بشیم. مثلا فرض کنید ما اخلاق کسب و کار به فرزندانمون یاد میدادیم. خب این اخلاق کسب و کار متناسب با همون شرایط کسب و کاری بوده هست که ما یاد گرفته بودیم و بر اساس اون تربیت شد. حالا شرایط کسب و کار عوض شد و یه جور دیگه ای آدم ها پول در میارن. خب باید یک اخلاق متناسب با اخلاق کسب و کار جدید رو هم این فرزند یاد بگیره. بدونه در این شرایط جدید چجوری باید اخلاق داشته باشه. شاید اون اخلاق قبلی به درد اینجا نخوره، یعنی قابل اجرا مثلا نباشه در این فضای جدید، ولی یعنی بی اخلاقی نه، اخلاق متناسب با خودش رو باید بتونه تولید بکنه. گام سومش هم همینه، یعنی قدرت تغییر، یعنی تغییر رو بتونه ایجادش هم بکنه و سبک جدیدی از کار رو به وجود بیاره، که از تغییرات هم همین ایجاد مثلا مبانی اخلاقی و ایجاد اصول اخلاقی، تعریف و اصول اخلاقی برای یه کار جدیدی که داره انجام میده. مثلا فرض کنید این شخص الان داره میره مثلا یه فعالیت استارتاپی انجام میده و داره یک شرکت نوآور تأسیس میکنه و توی اون شرکت میخواد کار بکنه. خب اخلاق یک شرکت نوآور رو باید رعایت بکنه، در اونجا بی اخلاقی حاکم نیست. اون اخلاق رو باید تولید بکنه، پرورش بده توی خودش، تمرین بکنه و ایجادش بکنه. این استقبال از تغییر به این معنا است.
خانم دکتر، از شما تشکر میکنم. جناب آقای کوهی، از یه زاویه دیگه به این سوال نگاه بکنیم، چون خیلی از عزیزان شنونده میگن خب الان ما بخوایم از همین الان تصمیم بگیریم این تغییر رو در خودمون به وجود بیاریم، این قدرت تغییر رو در فرزندانمون بخوایم به وجود بیاریم، از چه راههایی باید وارد بشیم و از چه ابزارهایی باید استفاده بکنیم؟ یکم مستقیم‌تر به قضیه نگاه بکنیم که شفاف‌تر بشه برای عزیزان شنوندمون مطالبی که داریم توضیح میدیم.
بله، عرضم به خدمتون که مسیر تغییراتی که فرمودن در دنیا وجود داره، هم در جهان کلن روندهای بزرگ تغییرات، هم در داخل کشور ما و هم در محیط کوچک پیرامونی ما، بحث جدی هست و جزو اون، حالا شاید یه بخشش جزو اون سنت تغییرات باشه که همیشه وجود داشته، اما اینکه جنس این تغییرات از چه جنسی هست و چگونه میشه با اونها مواجه شد، این چیزی هستش که ما باید به مرور هم خودمون نسبت بهش آگاهی پیدا کنیم و هم سعی کنیم که در واقع فرزندان ما بتونن توان درک فرمول این تغییرات و توان درک قاعده این تغییرات رو داشته باشن و متناسب با اون بتونن خودشون جدی کنن و در واقع فضای پیش روی خودشون رو بهتر مدیریت کنن. همین مثال شاید این داستان کروناست، همین تغییری که یک سال اخیر زندگی همه ما رو تقریبا تو همه ابعاد، نه فقط ما، همه مردم جهان رو دستخوش تغییرات کرد. خب قاعدتا مثلا قانونهای برای فاصله گذاری اجتماعی پیش آمد، در واقع ناچار بودن در واقع سیستم‌های بهداشتی برای اینکه کنترل کنن بیماری رو، فاصله گذاری اجتماعی، تعطیلی خیلی از مشاغل و تعطیلی مدرسه و خیلی تغییرات دیگه که این مدت شاهدش بودیم. اول از همه این که گرچه خب یه بیماریه، یه بلاه، یه مصیبته، به چشم در واقع یک فاجعه، یک بمبست، یک بیچارگی که نقطه سیاهی که بهش محکوم شدیم و دیگه چاره ای نداریم نگاه نکنیم، بلکه سعی کنیم فرصت های جدیدی رو از خلال همین پیدا کنیم. الان یه تغییر، مثلا روند تغییر که پیش روی ما قرار گرفته، افراد و خانواده ها، اعضای خانواده ناچار شدن زمان بیشتری رو داخل خانواده پیش هم بگذارونن. خب خیلی از مادرها رو میبینیم و میشنیم فقط منتظرم این کرونا تمام بشه و نجات پیدا کنیم، دوستان به همون سبک زندگی قبلیش برگردن، فقط این بچه ها برن مدرسه و این آقایون برن سر کار و خلاصه خانم میخواد برگرده به روال طبیعی زندگیش. خب من مادر، اگر مادر آینده نگری باشم، میگم بسیار خوب، حالا این شرایط پیش روی منه، به جای اینکه هر روز به خودم بگم چقدر من بدبخت و بیچارم که در سال 1399 دارم زندگی میکنم و یه همچین مصیبتی بر سرم اومده، خوشحال باشم از اینکه فعلا اعضای خانوادم و خودم سالم هستیم و حالا بالاخره اگرم بیماری دچار شدیم گذروندیم. مثلا اکثر مادرایی که با ما هم طرف هستیم اینجور هستن. و خب یه فرصتیه، فرزند من در خانه هست و خیلی جالبه مدرسهش در خانه هست، یه فرصت خوبیه من ببینم واقعا بچه من تو چه فضایی داره آموزش میبینه.
درسته.
و وقتی یه بخش جدی از معلمگری و تربیت علمی و آموزشی و پرورشی بچه‌م دست من و گردن من افتاده، من ببینم تو این فضا چه خلاقیتی میشه ایجاد کرد، شاید اساسا میشه کارهای دیگری کرد و من بتونم این رو نه به عنوان یه نق زدن خلاص الان به مدیرها و معلمایی که الان خودشونم واقعا اونا هم خیلی گرفتار هستن، صرفا این نباشه، بلکه ازش پیشنهاد سازنده در بیارم. شاید من میتونم الگویی رو خلق کنم که بخشی از آموزش فرزندم رو توی خونه به چه شکلی مدیریت کنم. شاید میتونم مطالبه ای رو از سیستم‌های آموزش پرورش کشورم در جهت تحول این سیستم الان بخوام و اصلا بخوام تو همین فرصتی که یه تکونی خورده بچه من تو خونه از پیش منه، اونها سعی کنن سیستم رو اینجوری متحول کنن و تغییر درش ایجاد کنن. میخوام بگم از یک سطح خرد، این که من الان فرصت بیشتری دارم با بچم حرف بزنم، فرصت بیشتری دارم باش بازی کنم، باش مطالعه کنم، باش مراحل مختلفی از برنامه ریزی درسی رو، من تازه متوجه ایرادات بچم تو دوستیابی میشم، تازه تو این فضا متوجه میشم، متوجه میشم دوستم بچه من وقتی داره با دوستاش مکالمه میکنه مثلا متوجه بعضی از در واقع حساسیت های دوستاش نمیشه و به خاطر همین دوستاش ازش دلخور میشه. من همینجا نقطه ایه که اصلاحش کنم. متوجه میشم بچه من وقتی داره درس جواب میده گیرش کجاست که نمیتونه در واقع اونجور انتظارات معلمش رو در واقع جوابگو باشه. خیلی چیزا پیدا میکنم. من اگه مادری باشم که احساس کنم اوه فقط این یه سال این فرصت دست منه که من میتونم رصد کنم وضعیت آموزشی و پرورشی بچه‌م و دوستیابیش و ارتباطات اجتماعی و چقدر میتونم کمک کنم بهش که حل بشه، یا این زمان زیادی که اعضای خانواده در کنار هم توی خونه هستن، خب ارتباطات اجتماعی، مهمانی ها، سفر ها، این همش کم شده، من مادر چطور میتونم از این محیط استفاده کنم جوری قنا و گرما و صمیمیت ایجاد کنم که دو روز دیگه که بچه من نوجوان هم شد همیشه قبطه اون روزهایی رو بخوره که کرونا بود و هممون تو خونه دوره هم بودیم و چقدر بهمون خوش میگذشت و چقدر فضای خوبی بود و این باعث بشه بازگشتش به خونه، یعنی عشق بازگشت به خانه‌اش تقویت بشه.
درسته.
میخوام عرض کنم ما از تک تک این تغییرات اگر خوب درکش کنیم و بدونیم من مادر میخوام مواجه فعال با این تغییر ایجاد کنم، میتونم از همین موج تغییر جهانی که به نظرم میرسه هیچ چیز در اختیار من نیست، من اون موج کوچک داخل خانه خودم رو خلق کنم، اون قدرت تغییر خودم رو بیام اینجا به منصه ظهور در بیارم که اون موج کوچکی برمیگرده موج کوچک مثبتی هست. اون تغییر جهانی ممکنه تغییر منفی تلقی بشه، اما من موج مثبتش رو تو خانواده خودم برگردونم و اینجا هست که فرزندان ما هم یاد میگیرن که چگونه در مواجهه با مصائب و مشکلات و فجایع برای خودشون تازه فرصت خلق کنن.
درسته. بسیار عالی، خیلی ممنونم، خیلی زیبا اشاره کردید خانم دکتر اردبیلی، استفاده کردیم. از شما دوستان عزیز شنونده هم میخواییم که مواجهه فعال داشته باشید، حداقل با برنامه پرسمان خانواده و به استقبال تغییر برید. چجوری؟ میتونید با شماره تلفون های 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 با ما در ارتباط باشید، هم نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو به دست ما برسونید و هم سوالات خودتون رو در مورد موضوع برنامه پرسمان خانواده. یه پیشنهاد بشنوید از طرف عزیزان شنوندمون.
خواستم بگم که اگه بهتر بود از ابتدای خواستگاری شروع میکردیم خیلی بهتر بود، یعنی که کلن اصلا شروع کنن چرا مثلا الان ما خواستگاری میریم، به چه دلیلی، جنبه خواستگاری چیه، چه صحبتهایی تو خواستگاری صحبت بشه، بعد شروع بشه تشکیل خانواده. یعنی از ابتدای که شروع بشه خواستگاری و که دو تا زوجن میخوان تشکیل خانواده بدن شروع بشه، بعدش هم مثلا شروع بشه مثلا کی بچه دار بشن، تعداد فرزندان چند تا باشه، بعد مثلا چرا خانواده ها با هم رفتار خوبی ندارن، حسادت میبرزن، نمیدونم کلا مثلا چند تا فرزند داشته باشه، اینا بهتر بود که این صحبت ها بشه.
خیلی ممنونم از شما خانم بزرگوار. بله صحبت شما متین هستش، اما برنامه پرسمان خانواده مدت هاست که روی آنتن رادیو معارف هستش و داره برای شما برنامه تهیه و تنظیم میکنه و پخش میکنه، تقدیم حضورتون میکنه. کارشناسان متعددی هم در این برنامه حضور داشتن، مثل حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عباسی ولدی، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای تراشیون، و مباحثی که شما الان بهش اشاره کردید شما خواهر بزرگوارم در برنامه‌های قبلی پرسمان خانواده در موردش به طور مبسوط صحبت شده و گفته شده. شما میتونید به سایت رادیو معارف مراجعه بکنید، www.radiomaarif.ir، گروه های برنامه ساز، گروه فرهنگ و جامعه، برنامه پرسمان خانواده، و هر برنامه ای رو که بهش علاقه دارید، در موردش سوال دارید، پرسش دارید یا شبهه براتون جامونده، میتونید مراجعه بکنید، اون برنامه رو دریافت بکنید و ازش بهره ببرید. فعلا برنامه پرسمان خانواده اختصاص پیدا کرده به موضوع آینده نگری در خانواده و یه چند جلسه قراره که در مورد استقبال فعال از تغییرات با شما دوستان عزیز شنوندمون صحبت بکنیم، که از همینجا دعوت میکنم هم در برنامه ما حضور فعال داشته باشید، شرکت فعال داشته باشید، صحبت بکنید و نظرهای خودتون رو هم به دست ما برسونید. راه‌های ارتباطی با این برنامه 329-10551-2، پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. ممنونم از حضور گرمتون و از پاسخی به سوالات دوستان عزیز شنونده. اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی میکنیم خانم دکتر.
من متشکر هستم در واقع از برنامه خوبتون و از سوالهای خوبی که شنوندگان عزیز مطرح کردم، خیلی فعالانه. امیدوار هستم که خداوند قدرت این تغییر مثبت رو به ما بده که در خودمون تغییرات مثبتی ایجاد کنیم، در خانواده خودمون انشالله. و در جامعه پیرام
انشالله. جناب آقای دکتر کوهی،
از همگی تشکر میکنیم، انشالله که به لطف خدا مؤید و موفق و منصور باشیم در حال و آینده
انشالله. خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار و همچنین از شما دوستان عزیز شنونده، بی نهایت سپاسگزاری میکنیم که با ما همراه بودید. دهم اسفند و خیلی ها دارن میرن به استقبال تغییرات و تغییرات که هر سال اتفاق میافته. از خدای مهربان میخواییم که فرصت تغییر قناعت و طهارت و پاکیزگی نفس رو به همه ما عنایت بکنه. ممنونیم از همراهیتون، خدا نگهدار.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای،
خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای ز شرار عشق تو،
ای ز شرار عشق تو،
در دل من زبانه ای،
در دل من زبانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده دل نشانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده دل نشانه ای.
در سر ما هوای تو،
در سر ما هوای تو،
در دل ما نوای تو،
در دل ما نوای تو،
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه،
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو،
میوزد نسیم عشق،
میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
شما برای این ملتی که در این چند سال اونقدر در طول تاریخ زحمت دیده، هیچ به مرعا و منظر ما این همه جدیت کرده و جوان داده و مال داده و جان داده است، اینکه اون رژیم را کنار گذاشته است و شما را به کار آورده است. شما برای این ملت باید کار بکنید. این مملکتی که به دست شما افتاده است باید ارتش برای این کشور کار بکند، برای سپاه پاسداران، یاندانبری، همه قوای مسلح باید برای این مملکت خدمت بکند. یه امانتیست دست شما. مسئله اینجا نیست تنها، اینجا هم اگر خدای نخواسته ارتش یه سستی بکند و خدای نخواسته یه غلبه واقع بشد از غیر که نخواهد شد، اون هم در همین دنیا منگش بر پیشانی هم است و مسئله اینجا نیست، مسئله جای دیگری است که ما ازش غافل هستیم. تمام اعمال شما، تمام جدیت های شما ثبت است و همه عالم این چیزا را ثبت میکند در خودش و ما باید جواب بدیم. ارتشی باید جواب بده اگر خدای نخواسته کوتاهی بکنه و اونهایی هم که متکفل امور کشور هستن اونها هم باید جواب بدن. شما باید برای این پابرهنه ها و مستضعفین که در طول تاریخ به استضعاف کشیده شده بودند و اینها را به حساب نمی آوردند و فقط اون طبقه بالا را راضی نگه می داشتند و به اصطلاح کد خدا را می دیدند و ده را می چاپیدند، شما باید توجهتون به این توده های مستضعفی که با زحمت خودشون و رنج خودشون الان در جبهه ها مشغول فداکاری هستند که خداوند تأییدشون کند و در پشت جبهه هم مشغول فداکاری هستند و مستضعفند، اون بالاها اینا را ضعیف میشمرند و میشمردند و اینها به حساب نمی آمدند و در رژیم سابق برای اینا کاری نشده بود. برای اینا کار کنید، قانع نشید به این که وجدها کار شده است. میدونم شده است، خیلی هم شده است، اما نباید قانع شد. باید همه دست به دست هم بدید که انشاءالله برای اینها یک زندگی مرفهی، یک وضع صحیح پیش بیاد، درست بشد. اینها حق دارن به ما و به شما خیلی حق دارن. 13 میلیون رای به شما دادن، اینها حق دارن به شما، باقی هم حق دارن به شما. و همینطور وقتی دولتی پیش میاد، اون هم دولتی است که مردم بهش حق دارن.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوهش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود، بود و پر
استقامت. دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.